سلام و وقت شما بخیر. به ساعت 14 رادیو فردا در این ساعت 2 بعد از ظهر خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر. شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا در این یک شنبه 11 آبان ماه سال 1404 خورشیدی. از اینکه در یک ساعت پیش رو همراه من و همکارانم خواهید بود از شما سپاسگزارم. در دقایق پیش رو با مجموعه ای از گفتگوها، تحلیلها و گزارشها با شما خواهیم بود، از جمله درباره تلاش حل مسالمت‌آمیز پرونده هسته‌ای ایران خواهید شنید، ادامه تلاشها در واقع درباره بحران بودجه بزرگی که در ایران درباره اون برخی هشدار دادند گفتگویی خواهید شنید و همچنین گزارشی رو گوش خواهید کرد، و همچنین از روش مبارزه با اضطراب و افسردگی از طریق ورزش خواهیم گفت. اینها و البته بیشتر از اینها در دقایق پیش رو در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. اما پیش از این همه ازتون هم خواهش میکنم که همراه بشید با همکارم مهران کریمی و آخرین خبرها.
سپاس از تو هومن. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در نامه‌های فوری به مسکو، پکن و تهران درخواست کمک نظامی برای تقویت توان دفاعی کشورش کرده. در اسناد درس کرده دولت آمریکا آمده این درخواست‌ها شامل رادارهای پدافندی، قطعات و ارتقای جنگنده‌ها، پهپادهای برد بلند، اخلالگرهای جی پی اس و احتمالاً موشک است. مادورو این کمک‌ها را برای مقابله با آنچه تهاجم قریب الوقوع آمریکا می‌داند ضروری دانسته، اما هنوز مشخص نیست روسیه، چین و ایران چه پاسخی به این درخواست‌های جداگانه دادند. ورود ناو هواپیمابر یو اس اس جرالد آر فورد به آب‌های نزدیک ونزوئلا باعث افزایش تنش‌ها شده و گزارش‌ها از کشته شدن دستکم 61 نفر در عملیات دریایی اخیر آمریکا علیه مظنونان به قاچاق در آب‌های ونزوئلا حکایت دارد. در خبری دیگر، گزارش تازه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد هزینه سبد خوراکی یک خانواده 4 نفره در مهر ماه امسال به حدود 70% حداقل دستمزد رسیده. این در حالی است که این رقم در مهر سال گذشته 55.4% بود. بر اساس این گزارش، تورم برخی اقلام ضروری خوراکی در مهر ماه به سطوح بی سابقه ای رسیده. برنج ایرانی با 155% و سیب زمینی با 82% افزایش قیمت نسبت به سال گذشته مواجه شدند. در میان حبوبات نیز لوبیا چیتی با 255% بیشترین تورم نقطه‌ای را ثبت کرده و پس از آن لپه با 135% افزایش قیمت در رتبه بعدی قرار دارد. روزنامه دنیای اقتصاد نوشته رشد شدید قیمت مواد غذایی در کنار ثابت ماندن دستمزدها باعث شده خانوارهای حقوق بگیر بخش بزرگی از درآمد خود را صرف تهیه خوراک کنند. اما در پی حمله چند مهاجم با چاقو به قطاری در بریتانیا که روز شنبه از شرق این کشور به سوی لندن در حرکت بود، 10 نفر زخمی شدند که وضعیت 9 نفر از آنان وخیم گزارش شده. در بیانیه پلیس این کشور آمده مجروحان به بیمارستان منتقل شدند و تاکنون گزارشی از تلفات جانی دریافت نشده. پلیس ضد تروریسم بریتانیا تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کرده. پیش از این پلیس حمل و نقل بریتانیا خبر داده بود که 2 نفر در ارتباط با این واقعه بازداشت شدند، اما هنوز هویت آنان اعلام نشده. این قطار که عازم ایستگاه کینگز کراس لندن بود، پس از اطلاع مسافران به خدمه در ایستگاه هانتینگدون در شهرستان کمبریجشایر توقف اضطراری انجام داد. و هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد کسری بودجه دولت تا پایان امسال به حدود 1,800,000,000,000,000 تومان خواهد رسید.
سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی که ما را در جریان آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان قرار داد.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از بازسازی تأسیسات هسته‌ای کشور که در جریان حمله‌های مشترک اسرائیل و آمریکا آسیب دیده گفته است.
دوباره خواهیم ساخت و با قدرت بیشتری خواهیم ساخت.
صحبت‌هایی که به ظاهر در مقابل گفته‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار می‌گیرد که پیشتر درباره هر گونه تلاش تهران برای بازسازی این تأسیسات هشدار داده بود. اظهارات مسعود پزشکیان در این حال بر رهنمود فقهی رهبر جمهوری اسلامی در ممنوعیت منع ساخت سلاح هسته‌ای هم تأکید دارد. با این حال این گفته ها در فضایی بیان شده که جان هارلی مقام ارشد تحریم های وزارت خزانه داری ایالات متحده برای دنبال کردن کارزار فشار حد اکثری دولت دونالد ترامپ علیه ایران در روزهای آینده راهی سفری به خاورمیانه و اروپا است. آن هم در شرایطی که آمریکا پس از فراز و نشیب هایی که با دهلی نو بر سر تعرفه واردات کالا از هند داشت یک معافیت 6 ماهه برای فعالیت‌های اقتصادی هند در بندر چابهار ایران قائل شده. در میانه این اتفاقات است که فاطمه مهاجرانی خبر از تحرکات دیپلماتیک تازه‌ای داد.
پیام‌هایی را وزارت خارجه دریافت کرده راجع به کم و کیف پیام‌ها و موضوعات دیگه، انشاءالله در فرصت مناسبی توضیح خواهم داد.
و اما ردپای این خبر را میتوان در صحبت‌های روز گذشته عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم دید و گفته بود که ما تمایلی به گفتگوی مستقیم با واشنگتن نداریم، اما میتوانیم درباره مذاکرات غیر مستقیم به توافق برسیم. عطا محمد تبریز تحلیلگر روابط بین الملل در اسپانیا در همین باره.
آنچه که الان داریم میبینیم بیشتر به نظرم ژست مذاکره است، یعنی میخوان که هم به نیروهای داخل کشور هم به نیروهای خارجی بگن که ما آماده ایم که مذاکره کنیم، ولی مذاکره رو سر چیزهایی میخوایم انجام بدیم که بر روی اون توافق داشته باشیم. ولی نکته دیگه هم که وجود داره اینه، بخشی از اصلاح طلبان به ویژه اونا باور دارن که ما باید الان تو این لحظه ای که در این درگیری ها بتونیم مذاکره کنیم، چون آنچه محل اختلاف ما با آمریکا بود در دوره ترامپ یعنی برجام برطرف شده، پس امکان یک توافق جدید وجود داره. این فشار بخشی از نیروهای سیاسی، این فشار آیا معادلی داره در زبان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؟ به نظرم نه، ولی ژستش رو برای اینکه اونها رو هم راضی نگه دارن فعلا دارن انجام میدن. ولی در نهایت چه اتفاقی بیفته، شاید نه امروز، یعنی این صحبتی که میکنیم برای این روزهاست، ولی آنچه آمریکا از این فشار میخواد اینه که یه جایی به یک توافقی با ایران برسه و ایران هم میدونه، ولی میخواد که راه‌های امکان فرار رو بررسی کنه و داره این کار رو میکنه. چین و روسیه نمونه‌شن، ولی احتمال داره که با اونها هم نتونه و اگر همه درها بسته شد ایران چاره‌ای جز مذاکره و توافق نخواهد داشت.
صدای عطا محمد تبریز بود، تحلیلگر روابط بین‌الملل در اسپانیا. و بارها صحبت از رد و بدل پیام‌های میان آمریکا شده، اما هیچ کدام به صورت رسمی و قطعی این تماس‌ها را تایید نکردند. در این حال تصویر وزیر خارجه عمان که گفته خواستار میانجیگری میان تهران و واشنگتن برای از سرگیری گفتگوهاست با عنوان سلطان میانجی دنبال از سرگیری مذاکرات منتشر شده. رو این روزنامه‌ای که صحبت‌های وزیر خارجه عمان رو منتشر کرده به نقل از بدرالبوسعیدی نوشته که مسقط نه تنها خواستار میانجیگری در این زمینه شده، بلکه خواسته تا گفتگوی میان ایران و رقبای منطقه‌اش در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم شکل بگیرد. و در همین باره بشنویم گفتگوی رضا جمالی که از بابک دوربیگی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا، ارزیابی او را درباره سفر اخیر وزیر خارجه ایران به عمان و صحبت‌های وزیر خارجه عمان پرسیده. بابک دوربیگی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا.
به هر حال جمهوری اسلامی سیاست خارجیش و روابط بین‌المللی‌اش به شدت تابع مسائل داخلیش هست و با توجه به شرایط فعلی هم در واقع این نزدیکی و این همسویی به شدت تاثیرگذار شده بیشتر از قبل. ببینید اینکه کشورهای منطقه بخوان که ایران به سمت دیپلماسی بره تشویقش کنه خب خیلی طبیعیه، برای اینکه به هر حال نشون داده میشه که تنش در منطقه سرمایه‌گذاری‌های اونها رو به خطر میندازه به طور جدی و جمهوری اسلامی هم دیگه رقیب جدی اقتصادی برای کشورهای منطقه حساب نمیشه، انقدر وضعیتش به لحاظ اقتصادی و زیرساخت‌ها به هم ریخته است که احتمال زیاد سال‌های سال باید بتونه از همین خاکستره اگر ققنوسی در بیاد، وگرنه شرایط بسیار سختی است برای ایران، برای رقیبی محسوب نمیشه و هر تنشی با ایران در واقع فقط باعث میشه که کشورهای منطقه هم دچار مشکل بشن.
آقای دوربیگی، اشاره‌ای داشتید که سیاست خارجی ایران تابعی از سیاست داخلیش هست. در سیاست داخلی هم جمهوری اسلامی با کارگشایی خاصی روبرو نیست و همین بن‌بست داخلی هم باعث شده که به حوزه سیاست خارجی ایران تعمیم پیدا کنه. پس واقعا مقامات جمهوری اسلامی میخوان چیکار کنن؟ توجیهشون برای شرایط فعلی کشور چی هست از نظر شما؟
ببینید یه بخشیش برمیگرده به این که به هر حال یک بی‌اعتمادی که بین ایران و امریکا اتفاق افتاده در یک دوره کوتاه اتفاق نیفتاده و متاسفانه از همون اول انقلاب هم بر این تبل کوبیده شده و روز به روز این تبدیل شده بیشتر به یک هویت برای یک نظام سیاسی و بخشی از نیروهای سیاسی در واقع خودشون رو اساساً با همین مسئله امریکا ستیزی و غرب ستیزی تعریف کردن و اگر اون رو ازشون بگیرید انگار بخش عمده‌ای از هویت و حتی کارکردهاشون رو ازشون گرفتید. مسئله بعدی این که در زمامداری جمهوری اسلامی اصولا ما مشکلات عدیده‌ای داریم که از روز اول به گردن غرب و نظام پیشینش افتاده بود، ولی هرچی جلوتر رفتیم این در واقع نشون داده شد که زمامداری خودش دچار مشکل هست در ابعاد مختلف، ولی این غرب ستیزی باعث شده که بخش عمده‌ای بر این عدم کارکردهای نهادهای نظام و نیروهای نظام در واقع گردن اونو انداخته بشه، مثلا همین تحریم‌ها بسیار خوب جدی تاثیرگذاره، اما در نظر بگیریم که بخش عمده‌ای از مشکلات کشور بجز حالا سیاست خارجی و روابط بین الملل که باعث تحریم ها شده یا سیاست های خود جمهوری اسلامی، بخش عمدهش محصول زمامداری نامناسب جمهوری اسلامی در ابعاد مختلفه. یه اتفاق دیگه هم در جمهوری اسلامی افتاده که این دوگانگی و این تضادهای در واقع نشستن پای میز مذاکره رو داره بیشتر بروز میده. من فکر میکنم بعد از جنگ 12 روزه یک وضعیت جدیدی در جمهوری اسلامی شکل گرفته. اولا یک غیبت رهبریه، یعنی رهبری بسیار مهمه که غایب بوده و الان به نظر میشه تو تصمیم گیری ها هم آنچنان دخالت مستقیم در داخل نداره. رقابت ها در داخل بیشتر شده، دعواهاشون برای گرفتن سهم بیشتر از قدرت و منابع مادی و قدرت بیشتر شده و سیاسی، و این یک بحث هم دامن میزنه، بحث جانشینی، یعنی بحث جانشینی آقای خامنه‌ای اینجا خیلی مطرح شده. برای من نیروهای سیاسی یک نیم نگاهی هم به اونجا دارن و اگر از مواضعشون بخوان عقب نشینی کنن یا کاری بکنن حتما با اون نیم نگاه به اون مسئله جانشینی است. برای من فکر می‌کنم یه بخشیش به این برمیگرده. اما یه نکته دیگه هم خیلی مهمه. شما یه نظام سیاسی داشتین، این نظام سیاسی تمام ابزارهای مذاکره، ابزارهای فشار، ابزارهای منطقه‌ایش رو از دست داده، از هلال شیعیش گرفته تا نفوذش در عراق، لبنان، سوریه، و از طرف دیگه هم رو شده که این در واقع توان دفاعیش به شدت ضعیفه، توان تهاجمیش هم اونقدر که فکر میکردن و در واقع اونقدر قوی نبوده. بنابراین در چنین مواقعی معمولا تجارب تاریخی نشون میده اینا به جای اینکه حل مسائل بپردازن سعی میکنن جلوی هر نوع پیشرفت در یک سری کارهایی که امکان داشته باشه تغییر رویه‌ای در سیستم بیاد و دست بخشی از نیروهای سیاسی در واقع در اون سهم جدیدی از قدرت یا منابع کم بشه مقاومت میکنن و همدیگه رو خراب میکنن. بنابراین الان یک رقابت خیلی جدی هم برای خراب کردن همدیگه در داخل کشور افتاده که مهمترینش به نظر من همین سیاست خارجی، یعنی هر اتفاقی که بیفته الان در سیاست خارجی و روابط بین الملل نیروهای داخلی سیاسی به شدت سعی میکنن اون همدیگه رو تخریب کنن که اون اتفاق روی نده. من فکر میکنم یه بخشی از اینم به اون برمیگرده.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با بابک دوربیگی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا.
از رادیو فردا با شما هستیم.
و باز هم در ایران نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تایید کرده که کسری بودجه دولت در سال جاری به دلیل عدم تحقق پیشبینی‌ها به حدود 1,800,000,000,000 تومان خواهد رسید. بله، 1,800,000,000,000 تومان. دولت مسعود پزشکیان تلاش میکنه با خودداری از بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی و دادن یارانه نقدی به بخش بزرگی از جامعه از فشار اقتصادی مستقیم بر مردم بکاهه. ولی این سیاست سبب شده نرخ رشد اقتصادی ایران روندی نزولی رو در پیش بگیره. جزئیات بیشتر در گزارشی از جمشید زند.
هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری مهر گفته است بر اساس بررسی‌ها کسری بودجه سال جاری تا کنون 800,000,000,000 تومان است و تا پایان سال به 1,800,000,000,000 تومان می‌رسد. او یکی از دلایل اصلی کسر بودجه را تفاوت میان پیشبینی قیمت فروش نفت و واقعیت امر ذکر کرده است. به گفته آقای قوامی در بودجه سال جاری فروش روزانه 1,800,000 بشکه نفت به قیمت 60 دلار در هر بشکه پیش بینی شده بود، ولی عملکرد 6 ماهه حاکی از فروش 1,600,000 بشکه نفت در روز به قیمت حدوداً 51 دلار در هر بشکه است. دلیل دیگر کسری بودجه به گفته این نماینده مجلس عدم تحقق پیش بینی دولت مبنی بر درآمد 350,000,000 تومانی از محل مولدسازی دارایی هاست که تقریباً 60% آن عملی نشده است. هادی قوامی راه برون رفت از این کسری بودجه را اتخاذ تصمیم‌های ساختاری از طرف مجلس و دولت دانسته و گفته است نخستین قدم حذف نفت از بودجه است. بدین ترتیب به گفته وی، گرچه عدد و برآورد فروش نفت در بودجه ذکر می شود، اما تأثیر مستقیم آن بر دخل و خرج کشور حذف خواهد شد. راهکار دوم هم به باور هادی قوامی وقت شدن رشد هزینه ها به درآمدهای واقعی است، نه به افزایش قیمت یا مقدار فروش نفت و به درآمدهایی که تحقق نمی یابد. روز گذشته هم علی مدنی زاده وزیر اقتصاد در دولت مسعود پزشکیان درباره بودجه سال آینده بدون اشاره به جزئیات گفت دولت به دنبال این است که تا حد ممکن کسری بودجه را از طریق کم کردن هزینه‌های غیر ضرور، استفاده بهینه از منابع و افزایش درآمدها به حداقل برساند. دولت‌های مختلف در سال‌های اخیر همواره با کسری بودجه روبرو بودند و تاکنون بخشی از کسری بودجه از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی یا فروش اموال و دارایی‌های دولت تأمین شده است. اما رشد اقتصادی 8% که سالهاست از طرف رهبر جمهوری اسلامی به دولت‌ها ابلاغ می‌شود، تا کنون عملی نشده و به گفته مقامات اقتصادی دولت و اقتصاددانان در سالهای آینده هم ایران شاهد چنین رشدی نخواهد بود. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرده که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ایران در سال جاری میلادی به 0.6% و در سال آینده به 1.1% خواهد رسید. بر اساس ارزیابی این نهاد مالی بین المللی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2030 یعنی 5 سال دیگر به 2% خواهد رسید. نرخ تولید ناخالص داخلی مهمترین شاخص سلامت اقتصادی کشور به شمار می رود.
از جمشید زند می شنیدید. اما چنان که در گزارش همکارم جمشید زند هم شنیدید، کسری بودجه جاری در ایران و چشمنداز کسری بودجه نجومی 1,800,000,000,000 تومانی در افق سیاسی و اقتصادی ایران همینک مورد اذعان برخی از چهره‌های درون حکومت قرار گرفته، از جمله هادی قوامی نایب رئیس برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که در یکی از تازه‌ترین اظهار نظرها در گفتگو با خبرگزاری مهر این مسئله رو تایید کرده. برای گفتگو درباره نحوه ایجاد یا شکلگیری چنین کسری بودجه‌ای و زمینه‌ها و ریشه‌های اون با ژاله وفا صحبتی داشتم، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در آلمان، و نظر او را درباره این مسئله جویا شدم. ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی در آلمان.
یکی از اونها همون عدم تحقق درآمدهایی که پیش بینی میکنن و همچنین اون درآمدهای پیش بینی شده به هیچ وجه سر سازگاری با بحرانهای سیاسی که نظام ولایت فقیه برای ایران ایجاد میکنه و بنابراین امنیت سیاسی اقتصادی وجود نخواهد داشت که بشه در آرامش اون فرض کنید فروش نفت که بخش عمده ایش رو تشکیل میده محقق بشه. این رو همیشه در جاهای مختلف عنوان کردم و یه امری است که یه امر واقع مستمر در این نظام. اما بخش عمدهش بله، یک بخش از عمده از مسئله کسری بودجه برمیگرده به مسئله ناکامی این نظام در فروش یا دور زدن تحریم ها برای فروش نفت. خاطر شما و شنوندگان محترم رادیو هست که در دوره اوباما و در دوره بایدن اجازه دادند که ایران بتونه نفتش رو به چین، یعنی چین رو دچار تحریم های امریکا نکردن برای فروش. اما به گفته یکی از نمایندگان مجلس نظام سالیانه حداقل 40 میلیون دلار ایران تخفیف میداد به چین برای فروش نفتش. اکنون اما با مسئله بازگشت این تحریم های شورای امنیت سازمان ملل چندین مشکل باش مواجه میشه این نظام. یکی این که طبق قطعنامه ها هر عامل جدیدی رو که بشه در واقع کمک بکنه به این نظام برای اینکه بتونه محصولات دو منظوره فرض کنه از نقطه نظر نظامی یا در راه مسئله هسته‌ایش که دچار تحریم شده در فصل هفتم شورای امنیت میتونه تحریم بکنه، یعنی میتونه به لیست تحریم ها اضافه بکنه. یکی از اونها شرکت ملی نفته، هنوز محقق نشده ولی این خطرش عین یک شمشیر داموکلاس بالای سر شرکت ملی نفت است. همچنین بانک مرکزی میتونه مورد تحریم واقع بشه. مسائل دیگری هم هست و اون میزان کم شدن استخراج نفت در از چاه‌های نفتی است که نیمه دوم عمر خود رو طی میکنن و این روز به روز کاهش پیدا میکنه با توجه بر اینکه این نظام متاسفانه به اصطلاح ضررهایی رو که صرفاً برای دور زدن تحریم 200 میلیارد دلار عنوان میکنه خرج ما شده، هزینه دور زدن تحریم ما شده، این رو اگر در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران پسنداز میکرد مواجه نمیشد با این افت به اصطلاح تولید چاه‌های نفت. اینها مجموعه عواملی است جدای از اون که بخش مالیات هم در سهم به اصطلاح در بودجه نقش داره، مالیاتی که این نظام از به خصوص خرده پایان و شرکت‌های کوچیک و مردم عادی و خرده فروشان میگیره، اون هم به علت نداشتن بنیه اقتصادی و ورشکستگی اونها به خاطر اینکه نمیتونن به اصطلاح تولیدگر باشن و وضعیت تورم بسیار بالا باعث شده که مالیاتی هم به دست این نظام نرسه، بنابراین مواجه شده و کسری بودجه‌ای به این عظیمی.
نایب رئیس برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های اخیرش گفته که راهکار اول حل این وضعیت فعلی یعنی کسر بودجه حذف نفت از بودجه است. با توجه به این تصویری که شما الان ترسیم کردید، حذف نفت از اقتصاد ایران از بودجه چقدر واقع گرایان است در کوتاه مدت؟
در این نظام به هیچ وجه، نه در کوتاه مدت نه در دراز مدت، به خاطر که این نظام مصدق نیست که بر اساس موازنه منفی از یک اقتصاد به اصطلاح ضعیف بنیه اون زمان ایران هم بتونه بهترین استفاده رو بکنه، به خاطر که سیاست موازنه منفی داشت، توانست بودجه اون زمان رو تأمین بکنه، البته کمک‌های مردمی هم بود، اما اساس رو به خاطر استقلال ایران گذاشت بر اینکه بودجه از درآمد نفت رها بشه و این درآمد تک محصولی. اما توجه بفرمایید که تمام مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم هم در ایران به درآمد نفت وابسته است. فرض کنید حقوق کارمندان که این رژیم از درآمد نفت میده، این نمیتونه به اصطلاح مالیاتی رو که از اینا میگیره از کدوم اعتبار میگه؟ از اعتبار نفت میگیره. پس بنابراین اگر که این نفت رو از این بودجه بردارن، چون زیر ساخت ها درست نیست، چون اون اقتصاد ایران بنیاش ضعیفه، اقتصاد تولیدگرا و تولید محور نیست، بخش خصوصی، بخش خصوص نه خصولتی، بخش خصوصی واقع واقعی قوی نیست که بنیاد به اصطلاح اقتصاد ایران رو قوی کرده باشه در تولید یا حتی در بخش خدمات، این باعث میشه که اعتباراتی که برای مالیات هم از طریق اونها مالیات پرداخت میشه هم وابسته به نفت هنوز باشه و بنابراین فاجعه است برای این نظام اگر نتونه نفتشو بفروشه. و یه امر سیاسی دیگه هم هست، مختصر عرض میکنم که این نظام های استبدادی نمیتونن از نقطه نظر اقتصادی واقعا تکیه بکنن صرفا بر مالیات مثل خیلی کشورهای دموکراتی. یک نظام استبدادی یک منبع درآمد جدا از مردم میخواد، مثل فروش نفت، چاهای نفت رو استخراج کنه بفروشه، وارد خزانه هم نکنه تا بتواند پول هزینه های جاری و جنگ هایی رو که درش دست ایران رو در منطقه، پای ایران رو در منطقه گرفتار میکنه بپردازه بدون اطلاع مردم. پس از نقطه نظر سیاسی هم این نظام مایل نیست و توانا در این نیست که واقعا به درآمدی متکی باشه که مستقیم از دست مردم میگیره، چون مردم اگر در این بسیار شیر آب این مالیات رو ببندند و ندن و اعتراض کنن به یک نظام استبدادی، چه حیات مالی میتونه، چه راندخاری دیگه میتونه ادامه پیدا بکنه. پس از این نقطه نظر به نظر من این نظام نمیره روی این مسئله که اقتصاد ایران از نفت به اصطلاح درآمد نداشته باشه و یا درآمد دولت متکی به نفت نباشه.
ژاله وفا بود، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در آلمان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب یه مقدار از دنیای سیاست و اقتصاد و کسری بودجه فاصله بگیریم. آیا ممکنه که راه حلی ساده، بی هزینه و در دسترس برای کاهش استراب و افسردگی وجود داشته باشه؟ اریک ونس در گزارشی برای نیویورک تایمز با نگاهی به دهه‌ها تحقیق علمی پاسخ رو در تحرک بدنی جستجو می‌کنه. تحرک بدنی که حالا دانشمندان می‌گویند می‌تواند به اندازه داروهایی مانند SSRI ها که با بالا بردن سطح سروتونین خلق و خو را بهبود می‌بخشند مؤثر باشد. ملینا خورشیدیان و جزئیات بیشتر.
بیشتر درمان‌های رایج برای افسردگی و اضطراب مانند داروها و رفتار درمانی شناختی تنها برای بخشی از بیماران مؤثر هستند و هر کدام محدودیت‌هایی دارند. در این میان یک راهکار وجود دارد که تقریباً تمام متخصصان آن را توصیه می‌کنند و برای بیشتر افراد مفید است: ورزش منظم. اریک ونس گزارشگر نیویورک تایمز به سراغ این موضوع رفته و از نتایج مطالعات در این باره گفته. مطالعات متعدد نشان دادند در بیماران مبتلا به افسردگی خفیف تا متوسط برنامه‌های ورزشی گوناگون به اندازه داروهای مانند SSRI ها مؤثر بودند، داروهایی که با افزایش سطح سروتونین خلق و خو را بهبود می‌بخشند. البته ترکیب ورزش با درمان دارویی معمولاً نتایج بهتری به همراه دارد. تحرک منظم باعث بهبود کیفیت خواب و کاهش استرس می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که حدود 45 دقیقه ورزش برای 3 تا 5 روز در هفته بیشترین اثر را دارد، اما حتی چند دقیقه پیاده روی هم می‌تواند مفید باشد. جنیفر هایس، استاد دانشگاه مگمستر و نویسنده کتاب بدن را حرکت بده، ذهن را درمان کن، تأکید می‌کند که حتی ساده‌ترین پیاده روی‌ها نیز بسیار مؤثرتر از آن چیزی هستند که تصور می‌شود. ورزش عملکرد مغز را در سطح وسیعی بهبود می‌بخشد، با افزایش جریان خون، کاهش التهاب و تقویت انعطاف‌پذیری عصبی. همچنین باعث ترشح مواد شیمیایی مؤثر بر خلق و خو می شود. مطالعات جدیدتر نشان داده که ورزش می تواند ساختار مغز را نیز تغییر دهد. با استناد به یافته های پژوهشگران، تغییرات ساختاری در مغز از جمله در سطح نورون ها می تواند اثرات بلند مدتی بر بهبود حال روانی داشته باشد. در مورد اینکه کدام نوع ورزش مفیدتر است هنوز پاسخ قطعی وجود ندارد. با این حال شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد ورزش‌های مانند یوگا یا ورزش رزمی تایچی برای کاهش استراب مؤثرتر از ورزش‌های شدیدتری مثل بوکس یا بسکتبال هستند. این فعالیت‌ها معمولاً با ذهن آگاهی همراهند و ارتباط بین ذهن و بدن را تقویت می‌کنند. ورزش‌های شدید در کوتاه مدت ممکن است سطح استرس را افزایش دهند، به خصوص در افراد مضطرب، اما اگر به طور منظم ادامه پیدا کنند می‌توانند اثرات مثبتی به جا بگذارند. اگر فرد انگیزه‌ای برای شروع نداشته باشد، هیچ کدام از این مزایا اهمیت پیدا نمی‌کند. شروع با فعالیت‌های ساده و یافتن همراه یا گروه تمرینی می‌تواند مؤثر باشد. کسانی که دچار افسردگی هستند، اغلب با بی‌انگیزگی، خستگی و بی‌علاقگی مواجهند. در این شرایط، پیاده‌روی روزانه می‌تواند گزینه‌ای پایدارتر از تمرینات شدید باشد. به گفته کارشناسان، ورزش باید متناسب با علاقه و توان فرد انتخاب شود، چون در غیر این صورت احتمال تداوم آن پایین است.
بله، از ملینا خورشیدیان میشنیدید و در اینجا بار دیگر همراه میشیم با همکارم مهران کریمی و آخرین خبرها.
ممنون از تو هومن. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در نامه‌های فوری به مسکو، پکن و تهران درخواست کمک نظامی برای تقویت توان دفاعی کشورش را کرده. در اسناد درج کرده دولت آمریکا آمده این درخواست‌ها شامل رادارهای پدافندی، قطعات و ارتقای جنگنده‌ها، پهپادهای برد بلند، اخلالگرهای جی پی اس و احتمالاً موشک است. مادورو این کمک‌ها را برای مقابله با آنچه تهاجم قریب الوقوع آمریکا می‌داند ضروری دانسته، اما هنوز مشخص نیست روسیه، چین و ایران چه پاسخی به این درخواست‌های جداگانه دادند. گزارش تازه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد هزینه سبد خوراکی یک خانواده 4 نفره در مهر ماه امسال به حدود 70% حداقل دستمزد رسیده. این در حالی است که این رقم در مهر سال گذشته 55.4% بود. بر اساس این گزارش تورم برخی اقلام ضروری خوراکی در مهر ماه به سطوح بی سابقه ای رسیده. برنج ایرانی با 155% و سیب زمینی با 82% افزایش قیمت نسبت به سال گذشته مواجه شدند. در پی حمله چند مهاجم با چاقو به قطاری در بریتانیا که روز شنبه از شرق این کشور به سوی لندن در حرکت بود، 10 نفر زخمی شدند که وضعیت 9 نفر از آنان وخیم گزارش شده. در بیانیه پلیس آمده مجروحان به بیمارستان منتقل شدند و تاکنون گزارشی از تلفات جانی دریافت نشده. پلیس ضد تروریسم بریتانیا تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کرده و هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد کسری بودجه دولت تا پایان امسال به حدود 1,800,000 میلیارد تومان خواهد رسید. به گفته آقای قوامی، بررسیان نشان می‌دهد که تاکنون حدود 800,000 میلیارد تومان از منابع پیش بینی شده تحقق نیافته و در صورت ادامه روند فعلی این رقم 2 برابر می شود. خانه موسیقی ایران شامگاه شنبه 10 آبان اعلام کرد چیستا غریب گورکانی، نوازنده پیانوی کلاسیک، آهنگساز و استاد دانشگاه درگذشت. خانم غریب گورکانی از 9 سالگی وارد هنرستان عالی موسیقی شد و 3 سال پیانوی کلاسیک آموخت و سپس 7 سال شاگرد امانوئل ملک اسلانیان بود و پس از دیپلم برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت و قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد 2 عضو بسیج در مسیر خاش به زاهدان کشته شدند.
مهران کریمی بود و آخرین خبرها.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
گاز مشعل یا گاز همراه، گازی است که همراه نفت استخراج میشه. ایران تجهیزات جمع‌آوری این گازها را ندارد و سالانه 23 میلیارد متر مکعب گاز را در همان مرحله استخراج آتش میزند که این رقم بزرگی معادل نصف مصرف گاز ترکیه است. حالا دولت مسعود پزشکیان اعلام کرده که قصد جمع‌آوری این گازها را دارد. شاهین بشیری گزارش میدهد.
روزنامه‌های سراسر کشور در روز یکشنبه موضوع جمع‌آوری گازهای مشعل را به عنوان یکی از مهمترین عناوین خبری خود مطرح کردند. در مراسمی که صبح روز شنبه 10 آبان ماه با حضور مسعود پزشکیان و مسئولان وزارت نفت برگزار شد، 12 قرارداد اجرای طرح ملی جمع‌آوری گازهای مشعل یا همراه در حوزه عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و همچنین فروش گاز مشعل به شرکت‌های بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان به امضا رسید. مشعل سوزی پدیده سوزاندن گازهای اضافه در میادین نفت و گاز و صنایع مشابه است که معمولاً از طریق مشعل گازی یا فلر انجام می‌شود. این فرایند برای از بین بردن گازهای ناخواسته به کار می‌رود. گازهایی که ممکن است به دلیل استخراج، راه‌اندازی، نگهداری یا شرایط اضطراری تولید شوند. گاهی اوقات گاز مشعل برای تولید گرما و برق نیز مورد استفاده قرار می گیرد، اما در بسیاری از موارد فقط سوزانده می شود. اما تأکید مسعود پزشکیان بر آنچه طرح ملی خوانده و به خصوص برنامه ریزی برای استفاده از منابع بخش خصوصی مسئله است که تردیدهایی را در مورد اجرای جدی چنین طرحی ایجاد می کند. اصولاً کدام بخش خصوصی مد نظر دولت آقای پزشکیان است؟ آنچه در ایران به عنوان بخش خصوصی شناخته می شود معمولاً شرکت‌هایی با حضور مسئولان دولتی در رأس آنهاست که نام با مسمای خصولتی که حاصل ترکیب خصوصی دولتی است برای آنها استفاده می شود. دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس حوزه نفت و انرژی در باکو با اشاره به همین موضوع به رادیو فردا چنین می گوید:
بخش خصوصی ایران واقعا در حوزه اقتصاد چندان نقشی نداره. کل اقتصاد رو تخمین زده می شه که 20% بخش خصوصی واقعی سهم داره. منتها وقتی به بخش نفت و گاز میرسیم تقریبا میشه گفت که هیچ شرکت خصوصی واقعی در این بخش حضور نداره.
خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه با تیتر فصل خاموشی مشعل‌ها ضمن تحسین اقدام دولت برای خاموشی حدود 30 مشعل در 11 واحد بهره برداری، نتیجه مورد انتظار اجرای این قراردادها را چشمگیر دانسته و به این موارد اشاره می‌کند. جلوگیری از هدر رفت روزانه بیش از 295 میلیون فوت مکعب گاز فلر، تولید سالانه 800 هزار تن مایعات گاز و تزریق 200 میلیون فوت مکعب گاز به شبکه سراسری. محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی هم در بیان اهداف و نحوه اجرای این طرح چنین گفته است:
بر اساس اهداف کمی برنامه هفتم پیشرفت، آنچه دیده شده تا پایان سال 1407 ما باید بتونیم روزانه تا 44 میلیون متر مکعب در روز گاز رو جمع‌آوری کنیم. با تأکیداتی که جناب آقای رئیس جمهور داشتن، عملاً اون برنامه ریزی هایی که برای اجرای طرح‌ها داشت به گونه ای تغییر کرد ما زمانبندی رو بتونیم حداقل یک سال بیاریم جلوتر.
اما گذشته از این موارد، با توجه به اینکه مسئله ریزگردها و آمیختن آنها با مشتقات حاصل از مشعل سوزی گاز طی این سالها به افزایش بیماری‌ها در مناطق جنوب کشور کمک کرده، در صورت تحقق جمع‌آوری گازهای مشعل میتوان انتظار داشت که کاهشی در میزان این بیماری‌ها نیز حاصل شود. دالغا خاتین‌اوغلو در مورد نقش گازهای مشعل در تولید گازهای گلخانه‌ای چنین میگوید:
فقط مشعل سوزی در ایران سالانه حدود 40 میلیون تن گازهای گلخانه‌ای تولید میکنه، یعنی به اندازه بیشتر از کل گازهای گلخانه‌ای که از مصرف انرژی مثلا در جمهوری آذربایجان تولید میشه.
موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در اسفند سال گذشته با اشاره به اهمیت مهار فلرها گفته بود جمع‌آوری این گازها علاوه بر جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی به کاهش آلودگی هوا و افزایش اشتغال کمک می‌کند. محسن پاکنژاد وزیر نفت با اعلام شتابگیری اجرای پروژه‌های جمع‌آوری گازهای مشعل گفت امضای 12 قرارداد جدید در این زمینه سالانه حدود 600 میلیون دلار ارزش آفرینی برای کشور به همراه خواهد داشت. وی با تاکید بر اینکه وزارت نفت برای جمع‌آوری گازهای همراه یا همان مشعل در نقاط باقی مانده نیز در حال جذب سرمایه گذار و واگذاری است، از تمام شرکت‌های فعال در حوزه نفت و گاز و دانش بنیان دعوت کرد که در این زمینه مشارکت کنند. حال باید دید انجام چنین طرحی، آن هم با کمک بخش خصوصی، در هزار توی بوروکراسی شناخته شده جمهوری اسلامی به کجا می انجامد و چه نتیجه‌ای از آن حاصل می شود.
گزارشی بود از شاهین بشیری.
شنوندگان گرامی، به دلیل مشکلات عملیاتی پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها، شما را در جریان آخرین اطلاعات به روز شده خواهیم گذاشت.
همچنان شنونده این بخش خبری تحلیلی از رادیو فردا هستید. خاورمیانه به عنوان یکی از آسیب پذیرترین مناطق جهان در برابر تغییرات اقلیمی با تهدیدهای جدی مواجه است. افزایش دما، کاهش باران و تخلیه منابع زیرزمینی از جمله این تهدیدها به شمار می آیند. پیامدهای شامل فرونشست زمین، تهدید امنیت غذایی و فشار بر محیط زیست از دلایل و در واقع زمینه‌هایی است که به دلیل تهدیدهای اقلیمی در این منطقه از جهان در حال رخ دادن. تمرکز نادرست بر توسعه کشاورزی در کشورهایی با منابع محدود این بحران‌ها را همینک تشدید کرده. و اکنون بیش از هر زمان دیگری بازنگری در سیاست‌های توسعه، سرمایه‌گذاری در صنایع پایدار و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر برای حفظ آینده منطقه ضروری‌تر به نظر می‌رسد. محمد زرقامی در گفتگو با سحر مطلبی، پزشک بهداشت عمومی و پژوهشگر، درباره تحقیقات اقلیمی در سوئد از او پرسیده ایران و همسایگانش تا چه اندازه برای این تغییرات آماده‌اند.
الان این مطالعات مفصلی انجام شده و تقریبا همشون از سال 2015 به این ور مخصوصا میگن که آسیب پذیرترین بخش جهان در مقابل تغییرات اقلیمی احتمالاً خاورمیانه است و این تغییرات دما در واقع با شدت بیشتری داره صورت میگیره و تاثیرات بیشتری داره. اینو فقط تاکید کنم که وقتی که مرزی که گذاشته بود که عقل جامعه جهانی برای اینکه اجازه نده که بیشتر از 2 درجه برسه، ما الان حدوداً بین 1.4 تا 1.7 در سطح دنیا رسیدیم و خیلی فاصله کمی باقی مونده. دلیلش هم اینه که بعد از این احتمالاً تغییرات عظیم ایجاد میشه، مثلا یخ‌های قطب آب میشن، سطح اقیانوس میاد بالا و خیلی از زمین‌ها زیر آب میره و جز اون تغییرات بسیار زیاد ایجاد میکنه. از عوارضش بگیم که چه اتفاقی میفته. مثلا تمرکز به ایران، خشکسالی داریم و منابع آبمون داره کم میشه، که این البته 2 درصد که آبهایی که در واقع به صورت بارش که 35% کاهش بارش در دهه آینده پیش بینی میشه کمتر از این خواهد شد، و از طرفی 70% منابع زیرزمینی ایران که در طول میلیون ها سال درست شده تو 5 دهه گذشته تقریبا تخلیه شد. حالا این چند تا عارضه مهم داره. یکیش فرونشست زمینه. یه فرونشست زمین تقریبا الان در تهران و اطرافش به 30 سانتی متر در سال رسیده که در واقع زیر پای بالای 12 میلیون آدم همینطوری زمین داره فرونشست میکنه. این تو بخشای دیگری مخصوصا تو اصفهان هم خیلی مشهود بوده. یه بخش دیگه‌اش مربوط میشه به امنیت غذایی. اتفاقی که میفته چون توی این کشورها مخصوصا کشوری منطقه مقدار زیادی اقتصادشون وابسته به کشاورزیه و به حد کافی صنعتی نشدن یا عقب موندن از صنعتی شدن، مخصوصا این اتفاق توی ایران بعد تحریم‌ها خیلی تشدید شد، بخاطر اینکه خیلی از صنایع کوچک ایران به خاطر تحریم‌ها از بین رفت. جمهوری اسلامی فشار گذاشت روی اینی که بخواد اقتصادش رو ببره به سمت کشاورزی و کشاورزی رو رونق بده.
و مسئله اساسی تر این بود که خب مسئله خودکفایی رو مطرح می‌کردن دیگه. در جایی که شما میزان تبخیر آبتون سریع‌تر از میزان بارش هاتونه، خب خودکفایی هم خودش اضافه میکنه به بار فشاری که داره ایجاد میشه به اقلیم دیگه.
دقیقاً. موضوع اینه که اصلا که برای کشورهای خشک‌نیم خشک اگر قرار باشه که مدل توسعه اقتصادی و خودکفایی در نظر گرفته بشه، این خیلی اشتباه بزرگی میتونه کشنده باشه اگر مرکز ثقل این توسعه بره به سمت توسعه کشاورزی. خیلی از این کشورهایی که در واقع تو این شرایط هستن مثل عربستان اینو درک کردن که بهتر که به جای اینکه سرمایه گذاری کنن توی کشاورزی سرمایه گذاری کنن تو صنایع و اقتصادشون تو اون زمینه رونق بدن.
مثلا همون هم سوال برانگیز خانم مطلبی، در مورد صنایع هم شما نگاه کنید به وضعیت حاکم بر اصفهان. ما برخی از صنایع آببرمون اونجا هستند و اینها از دوران پیش از انقلاب بهمن 57 اونجا بودن و الان وضعیت اصفهان رو خودتون شاهد هستید دیگه، الان اشاره کردید به فرونشست‌ها اونجا شدیداً با همین مسئله داره دست و پنجه نرم می‌کنه.
مسئله اصفهان خیلی مسئله پیچیده ای، برای اینکه خیلی گره خورده با مسئله هم اصفهان هم رفسنجانی بخش از کرمان، مسئله گره خورده با مافیای آبی که وجود داره که در واقع آب مناطق دیگر از جمله خوزستان و کردستان به نحوی غارت کردن و به اون سمت بردن و حدود 7 صنعت آببر تو اون منطقه متمرکز شده، در حالی که اگه این صنایع توزیع میشد تو سطح کشور مثلا توی خوزستان یا بلوچستان یا کردستان که منطقه نسبتاً کمتر توسعه یافته یان، هم باعث میشدش که ایجاد شغل تو اون منطقه بیشتر بشه و توسعه پیدا بکنه، هم اینطوری حجم فشاری که این صنایع آب بر تو خود محیط زیست اصفهان میاره و الان باعث فرونشست زمین شده این رو کم میکرد. اما برای کشوری مثل ایران مثلا میتونست مدل سعودی رو پیش بگیره. سعودی اومد اقتصاد کشاورزی فرا سرزمینی رو اجرا کرد، یعنی اومد زمین‌هایی رو توی کشورهای دیگه مثلا تو شمال آفریقا اجاره کرد یا خرید، مثلا کشاورزی رو اونجا انجام داد، محصولات رو برداشت آورد توی کارخانه‌های فراوری مواد غذایی توی سعودی، اینا رو فراوری کرد و به صورت بسته‌بندی شده دوباره برمیگردون تو همون کشورهای شمال آفریقا اینا رو میفروخت. من اینو واقعا سال 2007 دیده بودم تو سودان، که حالا الان اومده روی کشاورزی با سیستم مدیریت آب بهینه و قطره‌ای که فکر کنم احتمالاً اینا تکنولوژی رو از اسرائیل یاد گرفته بود، در حالی که تو ایران به خاطر تحریم‌ها خیلی از صنایع کوچکی که محصولی تولید میکردن که در واقع توی کشوری منطقه فروش میرفت و من اینم بازدیده بودم، مثلا بسل بسخونه، صنایع برقی کوچکی تو افغانستان، سومالی، سودان، تاجیکستان، ولی بعد تحریم‌ها بخاطر کیفیت مواد اولیه اینایی که از بخشش وابسته به خارج از کشور بود کاهش پیدا کرد، اینا قدرت رقابتشون تو بازار از دست دادن، این صنایع کوچک ورشکست شدن و وقت دولت به جبران اون اومد سرمایه‌گذاری کرد تو کشاورزی و همه مسیر توسعه رو برد تو سمت کشاورزی برای کشور خشکونیم خشک و اجازه داد که چاهای آب غیرقانونی زده بشه، تعداد زیادی سد تأسیس شد، خوش سالی روی تولید محصول کشاورزی تأثیر میزان منابع غذایی رو کم میکنه، یا وقتی که میزان حل کربن توی آبهای اقیانوس ها زیاد میشه، اسیدیته اقیانوس تغییر میکنه، روی جمعیت گونه های آبزی تأثیر میذاره، این دسترسی منابع غذایی دریایی رو هم کاهش میده، این در نهایت سوء تغذیه ایجاد میکنه. اما یه بخش دیگری که تاثیرگذاره اینه که روی حشرات و ناقل هایی که بیماری های عفونی ایجاد میکنن رو روی روشنگو و اونا تاثیر میذاره و یه بیماری هایی مثل مالاریا، تب دنگی، تب کریمه، لشمانیوز و ویروس نیل غریبه، مخصوصا اینها الان مشاهده شده که توی خاورمیانه افزایش پیدا کرده. مثلا تب دنگی اگه خاطرتون باشه یک پیکی هم در ایران زد و افزایش دما تغییرات خیلی زیادی روی سیستم عصبی میذاره که افسردگی ها و اختلالات روانی هم ایجاد میکنه و این ریزگرد ها هم بیماری تنفسی ایجاد میکنن و ریزگرد هایی که آلودگی های صنعتی هم دارن وقتی روی سطح پوست میشینن آلرژی های پوستی و حتی سرطان ها رو هم میتونن ایجاد بکنن.
حالا یک نگاهی بکنیم به فعالیت هایی که انجام شده در ایران. خب ما خیلی دیر به سمت راه حل ها میریم، نمونهش مثلا همین استفاده از انرژی های پاکه که تازه داریم در موردش صحبت میکنیم که از انرژی خورشیدی استفاده کنیم. آیا کشورهای همسایه ما هم همین قدر میشه گفت با تعلل مسئله تغییر اقلیم رو جدی گرفتن؟ یه نکته دیگه هم هست که بعضی از راه ها به نظر میرسه راه های ساده ایه، یا کشورها صحبت در موردش میکنن، مثلا اسرائیل صحبت از این میکنه که چجوری تونسته به بحران کم آبی غلبه کنه، از اون طرف مسئله آب شیرین کن ها هست که به ظاهر شاید اسرائیل هم از همین طریق داره استفاده میکنه یا کشورهای عربی دارن استفاده میکنن، اینها چقدر میتونه روی اکوسیستم و تغییرات اقلیمی مؤثر باشه، چقدر میتونه اصلا تأثیر بذاره روی زندگی آبزیانی که در دریاها هستن و ما چگونه داریم آماده میکنیم خودمون رو برای سالهای آینده با توجه به این راه حلهایی که دنبالش میریم و این راه حلها آیا راه حلهای دائمی هستن؟
اینقدر وضعیت پیچیده است، که شما تقریبا هر اقدامی رو که میکنید یک جای دیگری آسیب‌های دیگری ایجاد میکنه. مثلا میگن توی الان همین آب شیرین کن ها میتونه ترکیب نمک دریا رو تغییر بده، آبزی‌ها رو کم میکنه، امنیت غذایی رو برای جمعیت بشر کم میکنه، از اون طرف اکوسیستم رو هم تغییر میده، یه بخشی از گونه‌های جانوری از بین میره. مثلا اینجا توربین های بادی رو اومده بودن توی اقیانوس گذاشته بودن تو سوئد، بعد از یه مدتی دیدن که این کار اشتباهه، برای اینکه حتی به این حساب کرده بودن که سایه‌ای که این ایجاد میکنه توی اقیانوس میتونه اکوسیستم اون اطراف اون توربین های بادی رو تحت تاثیر قرار بده و اینا رو عوض بکنه. بیشتر این تغییرات اقلیمی که الان ما داریم، مهمترین عاملش سوخت‌های فسیلیه که اینا محصولی که توی 100 سال اخیر استفاده شده. موقع بعد یه نگاهی بکنیم ببینیم قبل از این جمعیت های این منطقه، همین ایران خوشبختانه خوش بوده همیشه، تقریبا حداقل برای 1500 سال گذشته، چه روش هایی رو انتخاب کرده بودن و اینکه بخوان تطبیق بدن. و به نظر من یکی از راحل ها در آینده این خواهد بودش که بازگشت به اون روش هایی که تا هزاران سال استفاده کردن. یکیش مثلا قنات های ایرانه، احیای قنات ها میتونه میزان تبخیر سطحی رو بیاره پایین. اما حالا الان یکی از راههایی که ما میتونیم حتما انجام بدیم همین استفاده از انرژی های تجدید پذیر که اتفاقا ایران خیلی مستعده برای این، یعنی هم آفتاب خیلی خوبی داره هم باد خیلی خوبی داره. این کاریه که الان سعودی کرده.
چقدر این داستانی که خانم مطلبی صحبت میکنه ایران و به ویژه الان یک سلسله برنامه‌های تبلیغاتی هم در صدا و سیمای جمهوری اسلامی تولید میشه در مورد استفاده از انرژی هسته‌ای برای همین موارد، یعنی مسئله بحران آب، مسئله انرژی، مسئله حتی کشاورزی و استفاده کردن از این ظرفیت، چقدر این جدیه واقعا؟ آیا این میتونه کمک کنه و جایگزین مناسبی باشه و بحران رو کاهش بده؟
تولید انرژی برق از روش های هسته‌ای یکی از روش های خیلی از کشورها هست، اما این بهترین و اولین روش نیست، به خاطر اینکه خود این مقدار زیادی خطرات و عوارض داره، چون چه خیلی از کشورها تصمیم گرفتن اصلا راکتوراشون رو تعطیل کنن و ببندن. مثلا توی کشوری زلزله خیزی مثل ایران، این در واقع انگار که شما یه بمب ساعتی رو گذاشتید و هر آن ممکنه که یک گسل اتفاق بیفته و اون اتفاقی که توی ژاپن افتاد بیفته. یعنی وقتی شما میتونید از انرژی باد و انرژی خورشیدی استفاده بکنید، چه دلیلی داره که بخواید برید هزینه های چندین هزار برابر بذارید و بخواید از طریق انرژی هسته‌ای تولید بکنید و اون وقت دچار تحریم ها بشید، که خود همون دسترسی ما رو به تکنولوژی های جدید و همکاری های بین المللی که الان یکی از راه های روش های خیلی مهمه برای تطبیق با تغییرات اقلیمی رو میبنده. با پافشاری روی این برنامه‌های هسته‌ای خودمون رو از این همکاری بین‌المللی هم محروم کردیم،
یعنی یه جوری ایزوله کردیم خودمون رو دیگه. و به نوعی میشه گفت که همسایگان ما چی؟ همسایگان ما چقدر با مسئله تغییر اقلیم و با ما به عنوان یک کشور که مرزهای مشترک باشون داریم مهربان بودن در این مسئله؟
ما تقریبا هر سیاست خارجی که گرفتیم تو منطقه، مخصوصا از مداخلات نظامی که انجام شده، اما یه دشمن توی منطقه برای خودمون درست کردیم، لایه لایه اتفاق افتاد. ما الان سر آب با افغانستان رقابت داریم، با عراق و ترکیه رقابت داریم و اینا طی برنامه‌های مفصل دیگه مثل همون 4 تا پروژه جاده ابریشم، اینا همشون دارن با هم همکاری تجاری میکنن. توی اون همکاری تجاری میتونست یه اقتصاد سبز وارد بشه. الان ما از همه اینا حذف شدیم.
الان به نظرتون دیره؟
ما باید یه تغییر بسیار اساسی توی سیاست‌های خارجیمون و روابط بین‌المللمون داشته باشیم، وگرنه ما نمیتونیم به تنهایی دوام بیاریم.
یعنی این تکیه کردن به یک موضوعی که اخیراً خیلی در محافل حکومتی ازش بحث میشه، دانش بنیان‌ها و اون تجربه‌ای که در داخل ایران شکل گرفته، نمیتونه به تنهایی ما رو نجات بده.
امکان نداره. ببینید قضیه تغییرات اقلیمی درست مثل این قانون ظروف مرتبطه فیزیکه، یعنی شما تو هر کشوری هر کاری انجام میشه این تو کل منطقه باید پخش میشه. دوم اینه که تو اون منطقه به حد اکثر تاثیر رو خواهد داشت. الان چیزی که بسیار نگران کننده است، اگر این رو قبول بکنیم که بر اساس پژوهش‌ها که منطقه خاورمیانه آسیب پذیرترین منطقه است، توی این منطقه ایران ایزوله آسیب پذیرتر از همه خواهد بود. حالا جز همه اینایی که گفتم، این تحریم ها یعنی قطع شدن ارتباط جامعه ایرانی با جامعه جهانی چند تا تأثیر داره. یکی دسترسی به تکنولوژی ها رو کمتر میکنه و دوم این که فقر رو در کف جامعه گسترش میده و وقتی فقر رو یک جامعه زیاد میشه 100% تخریب محیط زیست افزایش پیدا میکنه، ولی اینکه جامعه ای که فقیر شده و منابع درآمدی نداره اولین جایی که ازش برداشت خواهد کرد محیط زیسته. قاچاق درخت‌ها افزایش پیدا می‌کنه، شکار غیرمجاز افزایش پیدا می‌کنه، چاه‌های غیرمجاز افزایش پیدا می‌کنه. و اگر این تحریم‌ها روی جامعه اثر بذاره و اقتصاد رو تخریب بکنه، مردم فقیر شده محیط زیست رو از بین خواهند برد.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با سحر مطلبی، پزشک بهداشت عمومی و پژوهشگر، درباره تغییرات اقلیمی در سوئد. و اما خبری در واقع غم‌انگیز از ایران. رادیو فردا مطلع شده که اکرم بنایی با نام هنری اکی بنایی، خواهر هنرمند سرشناس دیگر پوری بنایی، در سن 81 سالگی درگذشت. خانم اکرم بنایی که نام دیگرش اکی بنایی بود، نام هنریش اکی بنایی بود، از چهره های مطرح موسیقی پیش از انقلاب بود. شاید خیلی از شما کلیپ هنرنمایی او را در کنار دیگر هنرمند فقید فریدون فرخزاد دیده باشید. به هر حال این هم خبری است که به اطلاع رادیو فردا رسید و جزئیات بیشترش رو در بخش‌های بعدی با شما در میان خواهیم گذاشت. و اما بریم به سراغ دیگر نقاط جهان، جایی که لزوماً خبرها اینقدر غم‌انگیز نیست. ماه نوامبر، ماه نوامبر که امروز دومین روزش رو پشت سر می‌گذاریم، برای بسیاری از مردان با سبیل‌های بلندتر همراهه. نمادی از جنبش جهانی آگاهی بخشی درباره سلامت مردان و سرطان پروستات، بیماری شایع که تشخیص دیر هنگامش همچنان جان هزاران نفر رو می‌گیره. نسرین افشار گزارش میده.
سرطان پروستات یکی از رایج‌ترین سرطان‌ها در مردان است و هر سال بیش از 1 میلیون نفر در جهان به این بیماری مبتلا می‌شوند. این بیماری در بافت‌های پروستات آغاز شده و در صورت پیشرفت می‌تواند به سایر اعضای بدن سرایت کند. اما بسیاری از مردان به دلیل ناآگاهی یا احساس شرم در مراحل اولیه به پزشک مراجعه نمی‌کنند و علائم اولیه را نمی‌شناسند، در حالی که تشخیص زودهنگام می‌تواند شانس بهبود را به شدت افزایش دهد. علائم سرطان پروستات شامل نیاز مکرر به دفع ادرار به ویژه در طول شب، مشکل در شروع یا جریان ضعیف ادرار، احساس تخلیه نشدن کامل مثانه و گاهی وجود خون در ادرار است. در موارد پیشرفته تر بیماران ممکن است درد استخوان و کمر، کاهش اشتها، درد بیضه و کاهش وزن ناخواسته را تجربه کنند. این علائم اغلب دیر ظاهر می شوند و به همین دلیل غربالگری منظم اهمیت زیادی دارد. اما غربالگری استاندارد در پروستات معمولا شامل معاینه مقعدی دیجیتال و آزمایش سطح آنتیژن ویژه پروستات PSA است. پزشکان توصیه می کنند مردان با ریسک متوسط از حدود 55 سالگی این غربالگری را آغاز کنند و افرادی که سابقه خانوادگی ابتلا به این بیماری را دارند باید زودتر اقدام کنند. ماه نوامبر با جنبش جهانی موومبر شناخته می شود که مردان در این ماه سیبیل می گذارند تا توجه عمومی به سلامت مردان و به ویژه سرطان پروستات جلب شود. سبیل ها به عنوان نمادی هشدار دهنده توجه را به نیاز به گفتگو درباره سلامت مردان و اهمیت تشخیص زودهنگام جلب می کنند. عوامل خطر ابتلا به سرطان پروستات شامل سن، سابقه خانوادگی، نژاد، سبک زندگی و رژیم غذایی است. کمبود فعالیت بدنی، چاقی، مصرف چربی اشباع و فرآورده‌های لبنی، استعمال سیگار و مواد مخدر می‌توانند احتمال ابتلا را افزایش دهند. فشار خون بالا و بلند قامتی بیش از متوسط نیز جزو عوامل خطر محسوب می‌شوند. آگاهی بخشی و تشویق مردان به مراقبت از سلامت خود، به ویژه انجام معاینات منظم و توجه به علائم اولیه، میتواند جان هزاران نفران نجات دهد. مردان باید بدانند که تشخیص زودهنگام سرطان پروستات قابل درمان است و مراجعه به پزشک هیچگاه شرم‌آور نیست.
بله، گزارشی بود از نسرین افشار. و اما فرصتی هست که یادآوری بکنم که اگر مایل بودید خبرها، گزارشها، تحلیلها و مطالب بیشتری رو دنبال بکنید و خبرها رو و مطالب روز رو در سطحی دیگر پیگیری بکنید میتونید همیشه به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه بکنید، جایی که همینک تیتر یک سایت هست: پیشبینی کم بارش ترین پاییز 57 سال اخیر در ایران، خطر روز صفر آبی در کشور. بخشی از این مطلب رو براتون میخونم. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی ایران از تداوم خشکسالی گسترده در کشور خبر داد و گفت داده‌های ثبت شده نشان می‌دهد که ایران در آستانه تجربه بدترین پاییز در 57 سال گذشته از نظر بارش قرار دارد. عهد وظیفه روز یک شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران با اشاره به افزایش دما و کاهش بارش‌ها افزود این دو عامل باعث تشدید خشکسالی در سراسر ایران و خاورمیانه شده است. اگر مایل بودید که این مطلب رو در واقع مشروح این مطلب رو مطالعه بکنید، میتونید به نشانی وبسایت ما radiofarda.com مراجعه بکنید و اونجا این مطلب تیتر یک سایت هست و علاوه مطالب دیگری که همونطور که خدمتون عرض کردم دقایقی پیش رادیو فردا مطلع شده که اکی بنایی خواننده نامدار پیش از انقلاب و خواهر پوری بنایی درگذشت، اون مطلب هم دیدم که بروز شده. به هر حال از همراهیتون با این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا سپاسگزارم. تا لحظاتی دیگر همکارم مهران کریمی با آخرین خبرها با شما خواهد بود.